خواهیم پرداخت. من فکر میکنم تا آخر اینجا عذرخواهی میکنم، کفایت بکنه که به قول معروف پیش درآمدی باشه برای سوالاتی که عزیزان میکنن. فکر کنم تا همینقدر کفایت.
تشکر میکنم جناب دکتر محمد قنداقی، بسیار عالی. بدنه بحث رو مدیون نظرهای کارشناسانه شما هستیم. به هر حال چارت بحث رو شما چیدید و خیلی خوب هم مروری شد بر بحث‌های گذشته. خب در خدمت کارشناسان خوب برنامه باشیم. امشب خبرنگارانی در جمع ما هستند که یقیناً با دیالکتیک خاص خبرنگاری خودشون بحث رو خیلی داغ خواهند کرد و مفید به فایده. به رسم احترام به جامعه پیشکسوتان هم که باشه در خدمت جناب سید محسن هاشمی باشیم که البته یک تشابه صرفاً اسمی هست با اون عزیز بزرگواری که در شهرداری تهران فعالیت‌های سیاسیشون به هر حال رونق خاصی به شهر داده. جناب هاشمی عرض خیر مقدم، در خدمتون باشیم و البته در کنار ایشون جناب سید اسد رجبی بزرگوار و سرکار خانم زهرا فعلگری. هر یک از شما بزرگواران هم اگر صلاح میبینید که ورود به بحث کنید و ذکر نکته‌ای دارید حتما میتونید بحث رو به هر حال با هم تفاعل و به صورت پویا ادامه بدید. در خدمتون باشیم جناب آقای هاشمی.
من هم تشکر میکنم ضمن عرض سلام به تمامی شنوندگان رادیو گفتگو و ضمن عرض تسلیت به ساحت شهدای صانه هوایی اخیر کشورمون و ضمن عرض خسته نباشید به جناب عالی و همه دوستان همکاران رسانه‌ای و مطبوعه‌ای خودمون من جمله همینطور جناب دکتر دندالی. استفاده کردیم خیلی سخنان و مباحث مبسوطی بوده و این البته ریشه تاریخی داره و آقای دکتر هم ظاهراً ما ظاهراً مباحث قبلی رو غیبت داشتیم و ایشون به اصطلاح بحث رو به طور ریشه‌ای و تاریخی تا به اینجا الحمدلله سوق دادن و جمع‌بندی کردن و ما هم به سهم خودمون متشکر هستیم از این ادای دین ایشون. البته من میخوام جای دکتر سالی که هست، چون من خیلی مترسدیم بودم که چنین فرصتی رو به اصطلاح پیش رو داشته باشیم این موضوع واقعا به طور بنیادی و ریشه‌ای به اصطلاح بحث بشه. آقای دکتر به هر حال اون شاکله مباحث خودشون رو که انسجام خوبی هم دادن در انشقاق پنجگانه تقلیدی تعلیمی و مباحث دیگه مطرح کردن خیلی خوبه. ما به هر حال شاهد این هستیم که سپری شدن 4 دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی هستیم و در پرتو تلالو این پیروزی و شکوفایی این دستاوردهایی که در همه عرصه ها ما شاهد بودیم که به صلاح در کشور ما اون رو به صلاح شاهد برایند و ظهور و بروز و تبلور و تجلی اون در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی گسستن زنجیره های وابستگی های صنعتی اقتصادی علمی و فرهنگی بودیم، به حال در خصوص خود مؤلفه علم هم تولید و زایش علم هم ما باید واقعا در مقوله نظری پردازی واقعا باید بیم به یه نقطه قابل اتکای برسیم. من حالا بحث من متناظر به این مطلبه که آقای دکتر من احساس میکنم این رو به صلاح همونطور که جناب علی هم اشاره داشتید ما به حال به یه جایی باید برسیم که درسته در اینه که به حال تولید نظریه پردازی و تولید تئوری های علمی در دنیا به طور قطع و به ضرس قاطع یک جانبه گرایی نیست و یک قطبی نیست. به حال ما در بخشی از شقوق این علم و تولید علم و استفاده از دستاوردها و رهاوردهای علم در جهان بخشیش رو وامدار هستیم، بخشیش رو خودمون خود تولیدی داریم و خود اتکایی داریم و همون مصداقی که ما باید برحال در هر عرصه هر دستاورد تاریخی و تمدنی و دستاوردهای فرهنگی در جهان رو اون بخشهای به صلاح حسنه و مثبتش رو بهره‌مند بشیم و اون قسمت‌هایی رو که به حال مزار رو معایبی رو برای ما داره رو به حال اون رو به صلاح مطرود و باش به طور قهری و تردی برخورد کنیم. بحثی نیست. ولی ما اگر واقعا به عنوان یک جامعه‌ای که به اصطلاح خودمون شاهد استقرار یک چنین نظام به نام جمهوری اسلامی در دنیا هستیم، خودمون هم باید واقعا به این نقطه برسیم که حرفی برای گفتن داشته باشیم و مطلبی برای گفتن داشته باشیم و یک نظریه‌ای واقعا در عرصه علم، تحقیق، علوم و دانش واقعا داشته باشیم، چه در عرصه علوم انسانی، چه در عرصه علوم پایه و در عرصه علوم ریاضی و علوم ساختمان و راهسازی و علوم عمران، باید واقعا حرفی برای گفتن داشته باشیم. اما یا بیایم از خودمون سوال بکنیم و جای دکتر فصل ختم هم جناب عالی هستی که شاید به حال جواب را از شما مستفاد بکنیم. واقعا ما به عنوان یک کسی که در ظاهر و پوسته قضیه اذعان داریم، مدعی هستیم و یه حرف بزرگی که ما ادعا داریم که خودمون داریم گام به مسیر در بستر تولید علم و نظریه پردازی میذاریم، در حالی که شاهدیم به هر حال این نظام آموزش عالی که نظام آموزشی و تعلیم تربیتی که ما در حال حاضر از اون استفاده میکنیم و شاهد استقرار و حاکمیت چنین نظام آموزشی و تعلیم و تربیتی هستیم، از اون جو توقع و انتظارمون خروجی دستاوردی باید باشه که ما از اون انتظار یک نظریه تولید نظریه پردازی داشته باشیم در مقام تطبیقی و در مقام مقایسه با همون کشورهای غربی که ما الان در عرصه استقلال علمی، در عرصه استقلال اقتصادی و در عرصه استقلال فرهنگی داریم با آنها تنه میزنیم. ولی واقعیت عریان امر اینه که ما هنوز در نظام تعلیمی و تربیتی ما مقلدین نظام غربی هستیم. اونچنون تغییرات فرمیک و روبنایی ممکنه اتفاق افتاده باشه، ولی ما شاهد تغییرات بنیادی و تحولات ساختاری در مسیر نظام تعلیم و تربیتی ما نیستیم. شما بیاین مقاطع آموزشی رو از بیس پایه ابتدایی بیاین و پایه راهنمایی و بیاین بعد سلسله مراتب و این که به عنوان قانون ظروف مرتبطه، همینطور خروجی اون که دانشگاه ها باشه. من عرض میکنم که ما از ابتدای پیروزی انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدد تغییر ساختاری نظام آموزش پرورش ما از یک نظام وابسته به متون و به تعالیم نظام آموزشی غربی به یک نظام تعلیمی و تربیتی متکی به تعالیم الهی و فرهنگ اسلامی و ارزشی رو پایه‌گذاری بکنیم، در حالی که ما دو تا راهکار و دو نقشه راه رو در نظام تربیتیمون آغاز کردیم که طرح نو در اندازیم. یکی از همون دهه های 60 به عنوان طرح تغییر بنیادین نظام آموزش پرورش کشور باشه. این در چنبره و در دهلیز کارشناسان و نظریه پردازان شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان پس از گذشته 4 دهه از عمر و نسل این انقلاب همچنان عقیم و ابتر مونده بدون کوچکترین. و ما میایم به دهه های جلوتر، در دهه 80 ما سند تحول رو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد میدن به جهات تغییرات محتوایی و تغییرات ماهوی متون و کتب درسی نظام آموزشی و تعلیم و تربیتی ما، و این هم متاسفانه در چنبره اختلافات و تشتت و تفرقه کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان ناکام و نافرجام مونده است. و ما از مزار این نظام وام گرفته و نظام آموزش و پرورشی و نظام تعلیم و تربیتی که ما از اون انتظار منتج شدن تولید نظریه پردازی و تولید علم رو داریم برای آیندگان و برای نسل‌های آینده و برای استقلال آینده نظام و کشور و انقلابمون، به عنوان من به عنوان مدعای امر یک مثالی میزنم از معایب ساختاری چنین نظام آموزشی که نمیتونه توقعات اون پتانسیل و ظرفیتی که انقلاب اسلامی در خودش برخورداره نمیتونه تأمین و برآورده بکنه چنین منویاتی رو. و اون این که ما میبینیم که حدوداً من خودم شاهد امر بودم که آقای دکتر حبیبی که معاون اول مرحوم حبیبی بودن، ایشون در جمع معلمین نمونه کشور عنوان کردن که من بعد از گذشت 60-70 سال از عمرم در این نظام آموزشی همچنان شبها خواب امتحان ریاضی رو میبینم از ترس و واهمه. و این واقعا یک فاجعه. و ما هنوز همون سیکل و همون مسیر ریل گذاری شده ما قبل انقلاب رو داریم وامداری میکنیم.
یعنی جناب هاشمی عذرخواهی میکنم میون کلامتون، به جای اینکه یک آینده و رویکرد غایتگرایانه منوط به تولید علم به جوانان در سن حالا رشد خودشون در نظام آموزشی خودمون پیاده کنیم و هبه کنیم، اومدیم یک رویکرد کاملا تکلیفی و قهرآمیز رو
برای حفظ و
ما یعنی نخستین ایرادی که شما بر سیستم آموزشی ما میگیرید همین رویکرد
تقلیدگرایانه در
جواب هاشمی عذرخواهی میکنم من اگر میون کلامتون ورود میکنم. ببینید بحث هایی که حضرت عالی میفرمایید کاملا به جا و درست و خیلی نظرگاه کاملا رفیع و قابل احترامیه، اما در حدود 10 جلسه گذشته برنامه ما جام دکتر قنداقی و سایر کارشناسان عزیز مفصل و مبسوط نظام رو، نظام آموزشی ما رو، چون یه عنوانی داشتیم بازخوانی نظام علمی آموزشی کشور و بررسی تطبیقی اون بار همین نظام در غرب از کی، از قرون وسطا تا امروز، این بحث خیلی کامل اینجا مطرح شده و جلسات مفصلی بهش پرداخته شده. دست شما هم درد نکنی که دارید به نکته خیلی دقیقی اشاره میکنید. اما امشب اگر مایل باشید با حضور کارشناسان عزیز و صاحب نظر بزرگوار ما جناب دکتر قنداقی که واقعا یکی از وزنه های تئوریسین های ما در حوزه نظری پردازی در دانشگاه دفاع هستن، بحث رو چالشی تر کنیم و راهکارها رو بپرسیم از هم دیگه.
بله،
یعنی چه باید کرد؟
من در ادامه همین میخوام که آقای دکتر نقبی به همین وضعیت حاکم بزنن که آیا ایشون در این زمینه هم کاری کردن یا خیر.
بسیار عالی. بله جان دکتر قنداقی
من ایشون رو جواب بدم. ببینید اتفاقا این سلسله مباحث رو که شروع کردیم برای همین هست که البته خب عزیزان دیگه، اساتید محترم و حوزه‌های مختلف به این بحث می‌پردازن و ادامه داره.
جناب دکتر قنداقی عذرخواهی میکنم، از خوبی‌های برنامه اینجا چراغی روشن است این بود که همیشه از مهره‌های وزین مولد علم، حتی تا معاونین وزیر هم ما اینجا به عنوان کارشناس میهمان داشتیم، یعنی صاحب نظرانی که عملاً برنامه‌های کارکردی تو دستشون.
ببینید سوالی که جناب عالی فرمودید اتفاقا همین بحثی که چند دقیقه پیش کردم تو انتهاش همین بود که اولا ببینید با توجه به دو جلسه قبلی هم در باب تحول، اگر بخواد تحول اتفاق بیفته اول باید نگاه تحولی بشه. لازمه هر تحول این که نگاه تحول پیدا کنه. اگر نگاه کماکان جامد و متسلب باشه که اتفاقی نمیاد. پس اول باید اون روی کرده، اون نگاه تغییر پیدا کنه. در کی؟ عرض کردم از هدف گذاران، از سیاست گذاران بگیری تا سلسله مراتبی که تو طول این عرصه هستش. بس هم سر همین جاست و یه دفعه هم یاد کردیم. نکته دیگرش هم این هستش که برای تحول به تعبیر حضرت آقا آدم متحول میخواد. شما اگه خواستی یه جایی تحول ایجاد کنید خودتون باید متحول شده باشی. و یکی از اشکالات اساسی در اینجا همینه. ما در این بحثا رو به طور ریشه‌ای شروع کردیم، ارزیابی و بررسی، که بگیم همینطور مطالب جناب‌عالی هم به خوبی مشهود بود، مثلا این همه تغییر و تحول تا آموزش پرورش صورت میگیره چیکار میکنه؟ سه سال مثلا تبدیل میکنیم به دو سه مقطع، یه دفعه دیگه میایم دو تا 6 سال
میسه. یا اشاره‌ای که با کارکردهای شورای عالی انقلاب کردن
دکتر. حضور شما عرض کردم که این میشه تحول، این میشه تغییرات اساسی. یا همون اشاره‌ای که خود شما کرد، باید باور کنیم ریل گذاری که صورت گرفته، این ریل گذاری باید یه تغییر مسیر یا ریل گذاری عوض بشه یا اینکه تغییر مسیر جدی بده. خب اولیش این که افرادی که تو این عرصه تصمیم گیرن باور داشته باشن این مطلب. حالا اینجا دو سه نوبت پیش به یک تناقض نما به اصطلاح پارادوکسی اشاره کرد. خب کسانی که میخوان برن تحول انجام بدن مولود کجا هستن؟ دست پرورده کجا هستن؟ قاعدتا دست پرورده همین نظام آموزش عالی هست. خیلی نظام آموزش عالی ما بیش از 90% هنوز ترجمه زده است و ترجمه گراست. کسی که از اینجا میاد بیرون که قرار تحولی رو ایجاد بکنه، خودش بسیاری هم مطالبی که یاد گرفته در فضای ترجمه زدگی یاد گرفته و این میتونه تحول ایجاد کنه. برای این باید فکر جدی کرد. نوبت پیش فکر کنم در ارتباط با جناب دکتر بیژندی بود که عرض کردم. ببینید از یک منظر آموزش پرورش تو اولویته، ولی از منظر دیگه آموزش عالی تو اولویته. البته حوزه های علمی هم که جای خود کماکان نقش اساسی که داره محفوظ. از منظر این که کسی که تعلیم میبینه یک نوع نهال آموزش پرورش تقدم داره، ولی از منظر این که کی این نونه حالا میخواد پرورش بده، معلم، این معلم کجا پرورش پیدا کرده؟ تو نظام آموزش عالی. پس نظام آموزش عالی اینجا اولویت پیدا. خب نظام آموزش عالی رو که به قول شما کماکان روی کرده تقلیدی برای شاکمه، حالا بعد از انقلاب الحمدلله اتفاقات خوبی افتاده، لکن هنوز ما این مشکلات رو داریم باش دستبنده نرم میکنیم. پس یک اتفاق جدی، این که شما فرمودید کاری کرده شد یا خود شما راه کاری ببینید، پس یک اتفاق بسیار بسیار جدی باید در عرصه نظام آموزش عالی ما صورت بگیره. و بعدم بارها در این توسود این مباحث گفتیم اصلش این که اون روی کرده ترجمه گرایی، اون روی کرده تقلیدی، رویکرد تعلیمی و ترویجی باید تبدیل بشه به رویکرد تولیدی، که این خیلی کار عظیمیه. البته بارها گفتیم وقتی میگیم رویکرد تولیدی به این معنا نیست که از صفر تا صد دانشگاه همه تولیدگر علم میشن، این بحث رو قبلا کردیم، نه، میگیم حاکمیت در این فضا و فضای حاکم و رویکرد حاکم باید تولیدی باشه. و بیاناتی از حضرت آقا چند جلسه پیش تو بحث صادرات و واردات علم پخش شد و فرمودن موازنه ما موازنه خوبی نیست، تراز ما تراز خوبی نیست. خب یعنی تراز واردات علم و صادرات علم هنوز تراز منفیه، یعنی اینقدر که وارد میکنی نمیدونم یک هزارمش هم صادر میکنی، اصلا تولید کردیم که صادر کنی.
نکته ظریفی این وسط وجود داره، اون همین هستش. ببینید ما بارها در مباحث اونجایی که قرار بوده به افتخارات خودمون در گذشته خیلی ببالیم و خیلی در مورد افتخاراتمون صحبت کنیم، گفتیم که فلان کتاب فلان دانشمنده ما ابن سینا داره در دانشگاه‌های غرب داره تدریس میشه، بعد به خودمون که رسیده بعد دیدیم که همون کتابی که تو غرب داره تدریس میشه رو آوردیم اینجا و داریم فقط همونو به بچه‌های خودمون یاد میدیم. ببینید من فکر می‌کنم ما ریشه این اتفاق و ریشه این داستان رو باید برگردیم به این که چرا ما در اسناد بالادستی هیچ وقت برای تولید علم هیچ لایحه و قانونی ایجاد نکردیم. ببینید ما برای یک رانندگی ساده در مجلس میایم یه قانون مبارزه با مثلا رانندگی مجازات مثلا رانندگی تولید میکنیم و به ثبت میرسونیم و قانونش رو ایجاد میکنیم، اما برای تولید علمی که اینقدر برای کشور ما ضروریه و در بیانات رهبری بهش اشاره شده، هیچ وقت مجلس ما هیچ مصوبه لازم الاجرایی نداشته.
جناب رجبی اصفهانی میکنم، سوال بسیار بزرگیه. اگه اجازه بدید یک لحظه جواب جناب دکتر قنداقی رو بشنویم که آیا واقعا چنین بوده جناب دکتر، لایحه‌ای ما تا حالا برای تولید علم از مجلس ما نداشت؟ صحبت های شد جلسات قبل
اصلا رامون. ببینید شما تو انقلاب کار خیلی بزرگی تو عرصه کردی شده. شما اومدید یه چیزی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی رو ایجاد کردید و بعد گفتید مصوبات این قانون است.
آیا واقعا لازم الاجرا هم
هست؟ بله. شما برید مصوبه مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بخونید، از اون اول که حضرت امام ایجاد کردن ببینید خیلی قوی و با قدرت شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده شده و در دوره رهبری حضرت آقا ایشون یکی دو دفعه حتی انقدر این عرصه رو قوی و وسیع دیدن حتی فرمودن که فکر نکنید این فقط به عرصه علم برمیگرده، عرصه فرهنگی هم سیاستگذاریش، هدایتش و و با این شوراست، عرصه رو خیلی بازتر کردن. یعنی شما تقریبا چیزی مثل مجلس رو که میخواد قانون بذاره در ابعاد و اکناف مختلف و نیازهای کشور، شما چیزی به نام شورای انقلاب فرهنگی که مصوبهش قانونه، یعنی نیازی نداره مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بره مجلس محترم مجلسی بکنه، وقتی تصویب کرد لازم الاجراست، ابلاغ میشه، قانونه. اصلا عبارت رو برید نگاه کنید، قانونه. و حتی یه جایی حالا شما مذاکرات حضرت آقا رو با آقایون شورای انقلاب فرهنگی تو ادوار مختلف چیز کنی، حتی بعضی جاها گفتن که یا حتی نامه نوشتن که مثلا ما مصوبت میکنیم خدمت شما چیز میکنیم، حضرت آقا خیلی هم تفویض کردن، گفتن همین که شما به یک نتیجه رسیدید عنوان شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ کنید. این یک. پس بنابراین شما اتفاقا یک فرصت بسیار خوب، یک نقطه بسیار قوی تو این قصه بعد از انقلاب گذاشتید که تیز بشه. نکته دیگه اصخایی ما در استمرار همین، اسناد خیلی خوبی صادر شده. من عرض کردم الان اینجا نقشه جامعه علمی کشور هست در باب مرجعیت علمی، تولید علم، نظریه پردازی. اگر که بخواید من مواردی رو خدمتون بخونم، خیلی قویه. اگر چه نقشه جامعه اشکالاتی داره ولی سند قویه است. از اون طرف عرض کردم بالاتر از اون سیاست‌های کلی علم و فناوری که توسط مجمع تشخیص مصلحت کاراش انجام شد، در سال 93 توسط حضرت آقا تصویب و سپس ابلاغ شد، بند اولش به این اشاره داره. اگه خواستید چون چند مرتبه تو اینجا خوندیم، اتفاقا میخوام بگیم که از لحاظ سند، از لحاظ حرفای بالادستی، از لحاظ هدف گذاری ها و از لحاظ سیاست گذاری حرف‌های فوق‌العاده‌ای زده شده.
بسیار عالی.
همین خط اولی رو که مکرر خوندیم، جهاد مستمر علمی برای کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، این مال همین سیاست‌های کلی سال 93 است دیگه. پس بنابراین شما اتفاقاً از این دست مطالب تا حدود زیادی دستت پره. اشکال کجاست؟ اشکال تو امتداده
و اجرایی شدن.
حالا اگر فرصت باشه من بندهایی رو از نقشه جامعه خدمتتون میخونم که اصلا گفته آقا الگوی نظام آموزش عالی رو باید بدید. تو نقشه جامعه گفته الگوی چیز رو باید، یعنی بر اساس یک الگوی مبتنی و نقشه جامعه علمی کشور نظامات دانشگاهی ما باید بر اساس متحول بشه و مواردی مانند این.
دستمانی زاد جان به دکتر قنداقی تشکر میکنم. اگر اجازه بفرمایید تا خانم فعلگری و جناب رجبی سوالات دیگر خودشون رو آماده کنند، یه ترنم کوچکی داشته باشیم، برمیگردیم به بحث.
سر تا قدم جانا هزاران آفرین بر جانت سر تا قدم صانع خدایی کین وجود آورد بیرون از عدم خورشید بر سر هرگز ندیدم در جهان خورشید بر سر برم هرگز ندیدم در جهان وصفت نگنجد در بیان نامت نیاید در قلم نامت نیاید در قلم چشمات میگویند لا ابروت میگوید نه چشمات میگویند لا ابروت میگوید نه آخر نگام باز کن وانگه اتاب آغاز کن آخر نگام باز کن وانگه اتاب آغاز کن چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان برخدر